وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام حسين عليه الصلاة والسلام شب عاشورا در مسیر معرفی الگوهای تربیتی خانواده خودشون رو نیکوکارترین و بهترین خانواده معرفی کردن که میشناسن و این عبارت اگر از آدم عادی مطرح میشد خیلی قابل اعتنا نبود، چون مگه دایره شناخت من و شما چقدر هست؟ مثلا بگیم من هیچ کس رو به اندازه فلان ذاکر اهل بیت مثلا متواضع نمیدونم. حالا من مثلا چقدر با مدعاها و ذاکرای کشور آشنا هستم که باشون زندگی کرده باشم که به اینجا رسیده باشم. وقتی امام حسین علیه السلام میفرمایند که من خانواده بهتر از خانواده خودم نمیشناسم، یعنی خانواده بهتر از خانواده من وجود ندارد. خب این خانواده چی کار کردن که امام حسین علیه السلام چنین مقامی رو به اونها اعطا میکنه، یا به تعبیر بهتر خبر میده از چنین مقامی که اونا دارن و واجدش شدن؟ آخرین ایستگاه حیات ظاهری اونها که به نظر اولین ایستگاه حیات واقعی اونهاست، یعنی آشکار شدن عظمت اونها، همون شب عاشورا و روز عاشوراست. شب اول ما خدمت شما نکاتی رو عرض کردیم پیرامون بحث خانواده از نگاه مولا سید الشهدا علیه السلام. شب دوم هم به نظرم میرسه پیرامون آرمانگرا بودن یک خانواده موفق با هم صحبت کردیم. وقتی میگیم آرمانگرایی، شاید در ذهنهای امروز جامعه خوب ما بیشتر نگاه‌های آرمان‌های سیاسی مثلا به ذهن میاد. آرمانگراها مثلا کسانی هستن که هنوز دغدغه فتح قدس دارن، هنوز دغدغه سقوط امریکا دارن و این آرمان‌های بزرگ و مقدس. اما منظور من فقط اینها نیست لزوماً. آرمانگرایی در اون در واقع مؤلفه‌ای که اون شب عرض کردیم و امشب بخوایم تکمیلش بکنیم، یعنی عبور کردن از دغدغه‌های سطحی دنیوی گذرا و فهم این حقیقت که انسان هر چقدر پاش از دنیا جدا میشه، اشرافش به همین دنیا هم بیشتر میشه. از آموزه‌های مهمی که ازش داریم جا میمونیم، مخصوصا در مورد کودکان این نسل دهه 80 یا اواخرش دهه 90 یا دهه 90 ها اواخرش و دهه 1400 ها، این نگاه های یه مقدار به اصطلاح امروز غربی ها فلسفی است. عرض کردم انسان ها رفتارهاشون که آشکارترین بخش حرکتشون هست مبتنی بر ارزش هاشونه. چیزی رو خوب میدونن به سمتش میرن، چیزی رو که بد میدونن باهاش میجنگن یا ازش فرار میکنن و پرهیز میکنن. ارزش هاشون هم ریشه در بینش ها و نگرش هاشون داره. این که زندگی رو چی معنی کردن، هدف از زندگی رو چی میدونن، کی و در چه صورتی فکر میکنن دیگه حسابی از زندگی راضین، اینا اون سوالات اصلی نگرشی بینشیه. ما متاسفانه تو این قصه علارغم این که صاحب اصلی ترین و مهمترین و سالم ترین و اولین مبانی هستیم که توسط اهل بیت علیهم السلام از قرآن استخراج شده، امروز از غرب جا موندیم. غرب سالهای ساله که برای اینکه این نظام فاسد خودش رو خوب تثبیت بکنه، فلسفه خودش رو به کودکان رسونده در قالب قصه، داستان، تفکر انتقادی، بازی و امثال این. بچه‌ها فکرهای بزرگ بزرگ تو همون عرصه خودشون رو دارن، ولی ما عقب موندیم. یکی از اون سوالات اینه که اگر چی بهت بدن و به چی برسی دیگه احساس میکنی خیلی خوشبختی و دیگه خیلی چیزی نیاز نداری، و اگر چی رو ازت دریغ بکنن احساس میکنی بدبختی. اگه تونستیم ما بزرگترها اینو جواب بدیم، امیدواریم که بتونیم به بچه هامون درست کمک کنیم که برسن، چون اینجور سوالات جوابش فایده نداره به کسی بگی، باید کاری کنه خودش برسه و باور کنه. من اگر چی بهم بدن به چه چیزی در این عالم برسم، خیلی دیگه خوشحال میشم، راضی میشم، دیگه لم میدم، میگم خب الحمدلله دیگه کار خاصی ندارم، استرسی ندارم، نگرانی ندارم، خدا رو شکر همه چیز جوره. برعکس کی احساس بکنم که اصلا حال نمیده این دنیا، اصلا خوش نمیگذره، آخه این چه وضع زندگیه، چرا برای من همش اینجور میشه، چرا ما نمیتونیم؟ رضایت و عدم رضایت از زندگی به هر چیزی وابسته باشه، انسان همون قد ارزش داره و زندگیش هم همون قد میارزه. خیلی دقت کنید، آخر قصه رو برای شما بگم. انسان ها هر چقدر که زندگیشون ارزشمند باشه، گذشتن از اون زندگی ارزشمندتر میشه براش. دقت نکردید؟ انسان ها هر چقدر که زندگیشون واقعا ارزشمندتر باشه، گذشتن از اون ارزش زندگی ارزشمند خیلی با ارزشتر میشه. بذار شهید چرا انقدر ارزشمنده که دیگه بهش نمیرسه کسی؟ رسول خدا فرمود فوق زی برن برون، بالای هر صاحب مقام بری بالاتری هم هست، همینجور بالا سر اون بالاتر بالاتر، مقامات ابرار کم نیست. 70 گفتن، 40 تا گفتن، 70 تا گفتن، 100 تا گفتن، بعضی ها مثل امام و خواجه عبدالله انصاری ها بعضی جا گفتن اصلا نهایت نداره مقامات ابرار. اما پیامبر خدا می فرماید فوق کل زی برن برون حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اینکه کسی به این مقام برسه که در راه خدا کشته بشه، فلیس فوقه برون، دیگه بالاتر از این نیست. شهید چرا انقدر مقامش بالاست که فلیس فوقه برون؟ چون اولا اون سطحی از زندگی نازل و پستی که دیگران میفهمن و میفهمه، اون سطحی از زندگی نازلی که دیگران به دست میارن هم به دست میاره، سطحی بسیار برتر از اون رو هم به دست میاره. وقتی پای این معرکه میرسه همه رو میبوسه، میذاره کنار و از اینا رد میشه. مثال خیلی راحت تر بزنم که نوجوانا اول متوجهشن برگردیم. اگر الان تو این هیئت فدایان حسین اعلام کنن که آقا یه مشکل خیلی خیلی مهمی برای مؤمنی پیش آمده، ما مثلا 5 میلیارد تومان پول میخوایم، همین امشب هم باید حل بشه، یکی میگه 100 میلیونش با من، اون به ذهنش میاد که خب من یه خونه دارم اضافه است، 800 900 تومان لاغر این واحد میارزه، میگه آقا من 900 تومان پاش هستم، میره. یه نفرم با این که داره دست میکنه تو جیبش 2000 تومانی میندازه تون. حالا این نده چقدر مگه مشکل پیش میاد برای حل این مسئله؟ با 2000 تومان این اون صاحب اون مشکل حل میشه؟ نه، با 2000 تومان گیری پیش میاد، ارزشی نداره. اما اونی که خونه خودشو میفروشه، حتی خونه که توش زندگی داره میکنه، این خیلی با ارزشه. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه یک کتاب استثنایی داره به اسم حسین علیه السلام شهید فرهنگ پیشرو انسانیت، خیلی کتاب جالبیه. تو مقدمش قصه میگه، اونم قشنگه، میگه من از نوجوانیم دلم میخواست برای امام حسین یک کاری انجام بده، مثل شماها، مثل همه عاشقای امام حسین که یک کاری بکنیم. مثلا یکی میگه کاش خونم یه جوری دوستان به هیئت بگیرم، اون یکی میگه کاش صدایی داشتم میخوندم، اون یکی میگه من دیگ بدم چه بدم. علامه جعفری دلش بخواسته از نوجوانی یه خدمتی به امام حسین علیه السلام بکن. به نظر من اهل بیت نذاشتن این کارو بکنه تا اون نوجوان 16 ساله خام مبتدی بشه علامه جعفری، که هانری کوربن فرانسوی 6 ماه یه بار، 1 سال یه بار از ایشون وقت بگیره بیاد سوالاتشو بپرسه بره. وقتی شد علامه جعفری، ابی عبدالله الحسین علیه السلام بهش عز دادن، این کتاب رو نوشته، در اواخر عمرش نوشته، حسین شهید پیشرو فرهنگ انسانیت. بعد اونجا ایشون به نظر من برای اولین بار شهید و شهادت رو درست و علمی تعریف کرده، که من با یه مقداری پرداخت و تغییر سادش بکنم محضر شما میگم. ایشون میفهمد شهید کسیست که لذت‌های دنیا رو اولا خوب میفهمیده، زن، فرزند، همسر، خونه، شغل خوب، مدرک تحصیلی، شهرت، اینا رو خوب میفهمیده، نه که آدم پخمی بوده نمیفهمید اینا چه لذتی ده، خوب میفهمیده. بعدم خیلی خوب میتونسته اینا رو به دست بیاره، رتبه اول کنکور بوده، چه بوده چه بوده، اینا رو قشنگ میتونسته به دست بیاره، در این حالی که لذت دنیا رو میفهمیده و میتونستم به دست بیاره، پای تکلیفش رسیده، همه اونا رو یه لگد زده رفته، چیز ارزشمندی رو گذاشته رفته که برای ما ارزشش غیر قابل دسترسیه. متوجه شدی؟ پس انسان هر چقدر زندگیش با ارزش تر باشه، کنار زدن این زندگی ارزشش بیشتر. شهید چون خیلی میتونسته در این دنیا مقام داشته باشه، شهرت داشته باشه، لذت ببره، مال داشته باشه، همه کار بکنه و گذشته از این زندگی با ارزشش، حالا دیگه ارزش شهید ما نمیتونیم بهش برسیم. خدا هم باشه معامله عجیب غریبی کرده، احکام شرعیش متفاوته، میگم جو با لباس خونی بکنش تو قبر، غسل نمیخواد، کفن نمیخواد، یه چیز عجیب غریبیست. خب اون آرمانگرایی که عرض میکردم اینه، ما اولا باید بتونیم خودمون و فرزندانمون و همسرمون رو به لذتهای حلال دنیا اولا آگاه کنیم، نه که چشم و گوشش رو ببندیم که یه روزی اگر جهاد شد این دلبسته نباشه. اصلا کسی که دلبسته نباشه شهید نمیشه، چیزی رو ننداخته که ارزشمند بشه، چیزی رو ننداخته. اولا لذت‌های دنیا، لذت‌های حلال دنیا رو خیلی خوب بفهمه و ثانیاً خیلی خوب هم این لذت‌ها رو بتونه به دست بیاره. اما یه فرق با بقیه داره که وقتی این لذت‌ها میرسن گیر میکنن، جوری باید تربیتش بکنی که بفهمه اینا رو جمع کنه که وقتی خواست قیچی کنه بگن مال این خیلی سنگینه، 800 میلیون داد، جون اون ارزشمنده، یونه کسی ارزشمنده که لذت‌های حلال دنیا رو میشناسه و همش هم میتونه به دست بیاره، حالا همه رو میذاره کنار. من یک دوستی داشتم در آموزشی قبل از جنگ در پادگان شهید نوری تهران، چون کوچکترین عضو اون تشکیلات بودم، با یک کسی نزدیک سنم رفیق شدم، اسمش علیرضا بود. بعد یکی دو هفته‌ای که خیلی باش اونس گرفتم، دیدم این علیرضا تو همه چی تره، زیباترین، مؤدبترین، با اخلاقترین، با هوشترین، اصلا یه چیزی، خدا انگار شیش با کاراشو تعطیل کرده بود، اصلا علیرضا رو تراشیده بود، مال ما رو همجوری گلو زده بود به دیوار، گفت یه روح بدید بره دیگه هرچی هست، ولی علیرضا فوق العاده بود. یه دو هفته‌ای که من با این اونس گرفتم دیدم عجب تک فرزند خانواده است، پدر و مادرش همه مولتی میلیاردر و هیچ اعتقادی به انقلاب و دین و آیین ما هم نداره. یه روزی روی تپه خاکی با هم نشسته بودیم، داشتیم حرف می‌زدیم، گپ می‌زدیم، بهش گفتم علیرضا من اگر اومدم برم جبهه با این سن و سال و تقلب تو شناستون فلان، جای تعجب نیست، چون مادرم همه پسراشو بیرون کرده از خونه، گفته وقتی امام میگه جبهه پار پر کنی بچه تو خونه نشستی، اما تو چه جوری اومدی؟ بچه سوسول، بالا شهری، پول دار، تک فرزند، تو چه جوری اومدی؟ بابات چه جوری راضی کردی؟ مامان تو چه جوری راضی کردی؟ یه لبخندی زد، گفتش که اتفاقا خیلی سخت بود. گفتم چطور؟ گفت چون پدر مادر من انقلابم قبول ندارنستن. گفتم دیگه بدتر، پس چجوری اومدی؟ گفت من از اول عمرم که فهم و شعور پیدا کردم شبی نخوابیدم مگر دست و پای پدر و مادرم بوسیدم و خوابیدم، با اینکه خطشون با من کاملا مخالف، از من از گل نازکتر نشدیدم. یه شب تو خونه گفتم که میخوام برم جبهه، پدر من شد یزید، اخم و تخم و شروع کرد توبیخ کردن و نون آبت کمه مگه فلان و بیساره. همون شبم دوباره رفتم پاشو بوسیدم، دستشو بوسیدم، رفتم خوابیدم. دوباره فردا همینجور یه مدت کوتاهی خیلی با سردی با من برخورد کرد، شاید من کوتاه بیام، دید من کوتاه نمیام. میدونستم بدون اذن پدر و مادر میشه اومد جبهه، اما من دلم نمیخواست بدون رضایتون بیام. دیگه یکی دو هفته دیدم من کوتاه نمیام، یه روزی داشت میرفت سر کار و من میرفتم مدرسه، گفت علیرضا جان از مدرسه اومدی بیا شرکت کارت دارم. اون موقع دهه 60 که من یه دوچرخه داشتم، سه نسل قبل من سوارش شده بودن، گفتن یه جور سوارش سه نسل بعدم باید سوار شن حداقل. تای لذت ما یه دونه لاستیک و بدون تیوب بود که یه آهن و گرد می‌کردیم منبالش میدویدیم، باباش کشتی داشت، نمیدونم ویلا داشت، بندر داشت، همه چی داشت که برای من تعریف میکرد، من فکرم توهم زده اینقدر دارایی داره. هیچی گم، من گفتم چشم، رفتم شرکت ایشون بعد از مدرسه و نشستیم، شروع کرد گفت عزیزم من که بعد از مرگم جست و ورثه‌ای ندارم، اصلا همین الان بیا شرکت بنام بفرستم به آمریکا درس بخون، بهترین دخترا رو برات میگیرم، چه میکنم، کشتی برات بخرم، فلان میکنم. همینجوری دنیا رو ریخت داد پایین بچه. گفتم خب تو چی کار میکردی؟ گفت منم میخندیدم. داشتی میخندیدی؟ گفتم بابا منو چقدر ارزون داره میخره، بفرستم به آمریکا و بهترین دختر رو بگیرم، کشتی به نامت کنم، چه کنم، چقدر ارزون میخره منو. بعد دیدم خب من اصلا اونو نمیفهمم، اونم منو نمیفهمه. هیچ اومده بود جبهه و اولین عملیاتی هم که رفتیم تو گردان حمزه بود، شهید شد. گفتم کجا؟ گفتا بخون. گفتم که کی؟ گفتا کنون. گفتم چرا؟ گفتا جنون. گفتم نرو، خندید و رفت. حالا اون بزرگ شد که از اینا گذشت، یا باباش که به اینا چسبید. این چقدر بزرگ شد؟ آدم هر چقدر زندگیش ارزشمندتر باشه، یعنی قدرت داشته باشه تو این دنیا تصرف بکنه، بگذره ارزشش بیشتره. اینا میگن آرمانگیری. یعنی رو زمین زندگی نکن، جسمت رو زمین باشه، تا وقتی هم رو زمینی از همه حلال دنیا لذت ببر، اما وابسته نشی که نتونی بکنی. هر چی بیشتر بتونی از دنیا تصرف کنی، وقت رفتن ارزشت بیشتره. ببینید هیچ وقت یه فقیر نمیتونه لذت زهد رو بچشه. آقا دیگه همینجوری مادرزادی زاهده؟ نه خیر، زهد دل نبستنه، نه نداشتن. زاهد اون کسیه که تو حسابش 400 میلیارد تومان همینجا خابونده، ولی دلبستگی به دنیا نداره، همین الان آماده است ول کنه بره. فقیر اصلا نداره که ما مطمئن بشیم اگر داشت دلبسته میشد یا نمیشد. آدم نابینا که نمیتونه افتخار کنه بگه من به نامحرم نگاه نکردم. اگه چشم داشتی و نگاه نمیکردی میشد افتخار و ارزش، درسته؟ پس کسی که اصلا زندگی با ارزشی نداره، در این دنیا قدرتی نداره، تصرفی نداره، این گذشتنش از هیچی که خیلی ارزشی نیست، چیزی نداره. مثل آدمی که بهش ظلم کردن میگه من عفو کردم. چرا؟ چون زور ندارم انتقام بگیرم. آخه عفو در شرایطی که تو اصلا قدرت انتقام نداری که لذتی نداره، که ارزش نیست. امیرالمومنین علیه السلام در نهج العقاب میفرماد کی عفو بکنم شایسته است؟ وقتی که اصلا قدرت بر انتقام ندارم، یا اون موقعی که قدرت دارم و عفو میکنن، اونجا ارزش عفو معلوم میشه. خانواده اگر بتونن حالا مصادیق این رو بیارن سطحی تر کنن، ابی نداره، از کودکی شروع کنیم، داستان بگیم، شعر بگیم، قصه بگیم، این نگاه فلسفی درست به زندگی رو از اول به بچه هم یاد بدیم که تو باید دنیا رو تسخیر کنی برای خودت، اما تو تسخیر دنیا نشی. تسخیر دنیا نشی. نظام ما چرا کم داریم آدمایی که به اوج میرسن؟ چون مسلمانان گم کردن مسیر رو، اصلا دنیا رو تسخیر نکردن که بخوان یه لحظه ازش بگذرن، خیلی پیش خدا ارزش پیدا کن. ما الان به عنوان امت اسلام مجموعه اونو میگم، و نسبت به کفار چه قدرتی داریم، چه تسخیری کردیم، سیارات رو در نبرد دیدیم، چیکار کردیم که بعد بگیم ما دیگه از دنیا گذشتیم، مثلا دنیایی نداشتیم که بگذریم، در حالی که قرآن گفت سخر لکم، اصلا خدا اراده کرده آسمان ها و زمین و هر چی در اوناست در تسخیر شما باشه. منظورش هم از لکم کفار نیستن، مؤمنینن. ما بچه های عاقل میخوایم، خانواده عاقل میخوایم، با نشاط میخوایم، جدی میخوایم، اهل فعالیت میخوایم که تا هستن دنیا رو آباد کنن، تا هستن دنیا رو توسعه بدن برای خودشون و دیگران، اما در این حال روحی غیر متعلق به دنیا داشته باشن که همه اینا رو از باب عبادت و تکلیف داره انجام ده، و الا دلش جای دیگه است. برای اینکه اینجوری زندگی بکنیم چیکار بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ میشه از کلیگویی خارج شیم، یه 2 تا 5 تا 10 تا طرح خلاقانه بذاریم وسط که از الان به بعد لااقل فرزندان و نواهای ما درست زندگی کنن، نه به اسم زهد و معنویت و پرواز به ملکوت دنیا رو رها کنن که نگاه کنیم ببینیم سرتاش هیچی نداره، این هیچ اثری هم تو این عالم انگار نداره، زوری نداره، پولی نداره، جایگاهی نداره. نه از اون بر وقتی میفرستیمش به سمت آباد کردن دنیا، نره گیر کنه دیگه، نیاد بیرون بشه چمران. اون روزی که در ایران کسی پنجم ابتدایی قدیم و مدرکش داشت، میگفتن فیلسوفه، این پروفسوره، اول انقلابی ها یادتون میاد؟ چون اکثریت بی سواد مطلق بودن، کسی پنج کلاس قدیم سواد داشت گفتن بابا این خیلی خیلی سواد داره. اون موقع آقای چمران دکترای فیزیک پلاسما داشت، اونم نه از دارقوزآباد، از آمریکا. درسته؟ از آمریکا. کرسی تدریس داشت، چک سفید داشت برای حقوقش، همسر آمریکایی، فرزندان آمریکایی، خونه، زندگی، ابهت، تشکیلات، همه چی. او جوری خودش رو تربیت کرده بود که نگه دنیا اخه، رتبه بالای دانشگاه خیلی دنیا طلبیه، مقام خوب داشتن، زندگی خوب داشتن، نه خیر، خدا نعمتشو حلال کرده، دلش هم میخواد مؤمن از این استفاده کنه و ابرازم بکنه که چقدر خوبه. اما وقتی پای تکلیفش قرار گرفت، یک ثانیه تعلل نکرد، همه رو بوسید، گذاشت کنار، حتی همسر و فرزندانش هم گفت یا بیایید با هم بریم دنبال تکلیفمون، یا اگر نمیاد من شما رو مجبور نمی کنم که از این محیط درجه یک برید تو محیط بد زندگی کنید، خداحافظ. رفت لبنان، رفت مصر، دوره دید، اومد جنوب لبنان، یتیم خونه زد، نیرو را انداخت، عمل و غیره رو، جنبش عمل و غیره رو را انداخت، شد چمران، اومد ایران با اون مقامی که داشت، نماینده امام در شورای عالی دفاع و غیره، یه اسلحه دستش میگرفت تو جبهه میدوید. وقتی شهید شد، حضرت امام فرمودن آقایان بروند مردن را از چمران بیاموز. حالا رفتن چمران خیلی برای ما ضایعه است، برای خودش خیلی ارزش. چی از دست داد این، چی به دست آورد؟ چرا؟ چون هزینه سنگین رو گذاشت و رفت. اگر خانواده با این مفاهیم بچه هاشون رو به زبون ساده، نه به این زبانی که من دارم میگم، آشنا کنند، خودشون اولا باور کنند که تو وقتی قیمتی نداری، رفتنت هم گفت یه گنجشکی نشسته روی درخت خیلی قدر قدرتی، بعد چند دقیقه گفت درخت میخوام برم، خودتو حفظ کن، یه وقت نیفتی، گفت برو بابا، تو صبح تا شب هزار تا مثل تو میرم با سر جام، فکر کرد این درخت رو نگه داشته. ما باید یک تحولی در بینش و نگرش های نسل نو ایجاد کنیم که آقا تولید ثروت عبادته، تولید قدرت برای اهل بیت علیهم السلام عبادته، تصرف قله های علم عبادته، توسعه زندگی مادی عبادته. فرمود از سعادت مرد اینه که منزل وسیع داشته باشه، مرکب رهوار داشته باشه، فاصله بین خونه و محل کارش هم کم کم باشه، راحت باشه. اینا دستورات اهل بیته. اما همین آدم لحظه پاش به دنیا نچسبیده، اراده میکنه همه چی رو میذاره میره. ما الان این چند شب که مهمان شما این، یکی از دوستان یه مجموعه دیگری یه خونه در اختیار ما، یه واحدی گذاشته، اون قسمت از خونه رو خودشون ساختن، اصلا به عنوان حسینیه شهیدشون، فرزند شهیدن، پدرشون زمان جنگ 61 شهید شده. اون روز اون مرد کارخونه دار بوده، ثروتمند، ول کرده رفته. حالا آدم بعد 40 سال من نشستم میگم بابا عجب جیگری داشته، ثروت و این همه امکانات رو ول کرده رفته. دهه 60 که ما نون به زور گیر میاردیم تو صفایی میستادیم، بعض مالی خیلی خوبی داشت، رفته. از اون طرف چی کار بکنیم که اگر فرستادیمش دنبال کار و تلاش و تولید ثروت و کار اقتصادی و فلان حرفا، نره اون تو گیر کنه نیاد، چی کار باید بکنیم؟ بهترین راه نشون دادن دائمی و هوشمندانه زندگی شهداست به این نسل جدید. چیزی که دولت‌های در این کشور آمدن قسم خوردن که جلوشو بگیرن. هر وقت لیبرال‌ها حکومت گرفتن در این کشور، هر وقت تکنوکرات‌های کثیف قدرت گرفتن، اولین مزاحم خودشونو یاد شهدا دیدن. در اوجش سید الشهداست. آقا گریه افسردگی میاره، چه میکنه فلانه. چرا؟ چون میدونستن بچه‌ای که از اول با یاد شهدا، خاطره شهدا و الگوی شهدا زندگی میکنه، این آدم گیر نمیکنه تو دنیا، این آلوده شهواتش نمیشه، این آلوده خواسته های نفسش نمیشه، دنیاش آباد اما دلش آزاد. محرم هر سال یک سیل رفقا، اگه قدرشو بدونیم و به انحراف نکشیم و به ابتذال نکشیم، هر سال یک سیله. از پارسال مهسا امینی تا الان چقدر دغدغه داشتیم، چقدر نگرانی داریم، چقدر میترسیم اوضاع چرا اینجوری شد، بعد چی میشه. اگر ما محرم رو درست برگزار کنیم، نیشوره همه رو میبره. تو همین 50 سال گذشته، 80 سال گذشته، 100 سال گذشته، چند بار بعد امام حسین و اصحابش توشون بدن که آقا شما پای امام حسین اونجوری که امام حسین میخواد وایسید، از هیچی دیگه نترسید، میشوره همه رو میبره. رضا شاه رو کی زد زمین؟ امام حسین. اعلیحضرت پهلوی رو کی زد زمین؟ امام حسین. سولیوان آخرین سفیر ایالات متحده بود در ایران، تو خاطرات خودش میگه، میگه محرم سال آخر حکومت پهلوی، من اول محرم رفتم پیش اعلیحضرت پهلوی، دیدم رنگ تو صورت نداره از ترس. گفتم چیه؟ گفت فقط اگه این عاشورا رو بتونیم از سر اون رد بکنیم، من امیدوارم که بمونیم که نتونست رد بکنیم. امام میگفت این محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته، هر کاری کردیم تو محرم کردیم. چرا؟ چون جامعه هر چقدر که به سمت گناه بره، به سمت غفلت از آخرت بره، به سمت دنیا طلبی بره، اگر بیاد در خونه امام حسین یه الگوی میبینه که میبینه وای زندگی اینا اصلا نمیشه قیمت بذاری. خود امام حسینی که اصلا نمیشه درمش حرف بزنی، اون جون غلامسیای دیشبش هم ما نمیتونیم قیمت بذاریم بر زندگیش. برای شهیدی که امشب بریم در خونش عبدالله ابن حسن، چقدر قیمت برای زندگیش بذاریم؟ وقتی من خودم رو مقایسه میکنم، بچه‌م خودش رو مقایسه میکنه، همسرم خودش رو مقایسه میکنه، دخترم خودش رو مقایسه میکنه با شخصیتی در این مجموعه امام حسین علیه السلام، از سطح زندگی خودش و سطح دغدغه های خودش و سطح چیزایی که راضیش میکنه و سطح چیزایی که ناراضیش میکنه خجالت میکشه. خجالت که کشید، خودش خاک مینزه رو قبل خودش، اوج میگیره. حالا بریم ببینیم شهدایی که یه املات بودن، منحرف بودن، اصلا تو باغ نبودن، یه دفعه متحول شدن، چجوری به این اوج رسیدن. خاک ریختن رو سر خودشون که آخه اینم زندگی تو داری؟ ما در تهران زمان جنگ که هفته‌ای شاید 5 تا 6 تا شهید می آوردن، یه جوونی داشتیم تو محلمون، من نفرت داشتم از تو، اسمشو بشنوم، اسمش سیروس شکاری بود. حالم به هم می‌خورد از این، به قدری که وقتی می‌خواستم بیام برم منزل، اگه می‌دیدم این سر کوچه وایسته، می‌فهمم از دور بود، از پشت می‌اومدم می‌رفتم. تو روزگاری که جوونای ما خیلی‌هاشون خودشون رو تیکه پاره می‌کردن برن جبهه، این رقاص بود، چهره بسیار زیبا، هیکل خیلی جذاب، رقاص بود. اون موقع هم یه مدلی مد بود به اسم پانکیا، شلوار تنگ و فلان. یعنی اون روزگار که بچه ها همه زور میزدن برن جبهه، عراض لباش دور این جمع میشدن و مجلس بگیرن و برقص و فلان. یه چند وقتی ما دیدیم سر کلش پیدا نیست، گفتیم خدا رو شو یه جا گور به گور شده گرفتنش، بالاخره چیزی شده. گفتیم سیروس کجاست؟ گفتن رفته جبهه. سیروس شکاری رفته جبهه؟ گفتن آره. دست کی تا الان جبهه جای سیروس شکاری هست؟ گفتن داداش بزرگش علی آقا که برعکس خودش انقلابی حزب اللهی و نمیدونم معاون گردان بود، مسئول گروهان بود، چی بود، مدتی با این حرف زده در مورد هیجانات جوانات جبهه، نه در مورد معنویاتشون و حرفا. گفته بیا 2 هفته ببرمت پشت جبهه، هیجانات اینا رو ببین. سیروس شکاری رو فقط به بهونه هیجانات جوونا، شوخیاشون، فلانشون رو برد جبهه. 2 هفته بعد اومد سیروس، اصلا ظاهرش هم دیگه اون سیروس نبود، لباس خاکی، اوورکوت کره‌ای، اصلا ریخته بود به هم، ریخته بود به هم. بعد از ظهر این بچه مچه‌ها رو جمع میکرد تو گوشه مسجد که براشون بگه تو جبهه چی دیده. بعد میدید آخه اون چی که من دیدم که نمیتونم بگم، اینا هم نمیفهمن. میزد زیر گریه، میگفت قرآن بخونید، قرآن بخونید. 7-8 روزم بیشتر طاقت نیاورد. سیروس شکاری رفت. بعد مدتی علی آقا و آقا سیروس و جفتشون رو با هم ما تشریح کردیم در تهران و در بهشت زهرا دفن شدن. یکی از همرزمانشون گفت وقتی ما اینا رو پیدا کردیم، دوتایی دست تو گردن هم شهید شده بودن. بعد بررسی کردیم دیدیم سیروس جلوتر تیر خورده افتاده، علی عقبتر، شاید خدا خواست بگه سیروس جلو زد. بعد علی آقا مجروح میشه، سینه‌خیز خودشو میکشه. ما از رد خونا فهمیدیم که علی خودشو به زحمت کشونده تا برسه به سیروس، دست انداختن گردن هم شهید شد. فهمید آخه این معنی زندگیه تو داری؟ ببین چجوری دارن زندگیشون میدن. ببین چه ارزشی پیدا کردن. رفت. ساده ترین راهبردش اینه که هنرمندانه، نه آدم های مثل بعضی آدم های دوگ سطحی، عکس جنازه شهید رو میزنن تو دیوار خونهشون و کله بریده و استخون تفحص شده، اینا نه. برید زندگی شهدا رو برای خانواده‌هاتون خوب ترسیم کنید، خودتونم بشید. انسان وقتی خودشو گذاشت، مثلا یه نوجوان 13 ساله وقتی خودشو گذاشت در مقابل مرحمت بالازاده، خجالت بکشه از خودش. مرحمت بالازاده اینقدر بود، عکسشو تو اینترنت ببینید، اهل یک شهر حاشیه اردبیل بود که تازه الان بعد این همه پیشرفت شده یه شهرستان در بداغون به اسم گرمی. من اونجا رفتم. من وقتی برای بچم تو 13 سالگی من همه تو بالازاده رو درست معرفی کنم، از این چیزی که هست خجالت میکشه خودش، لازم بکشیش که بزرگ شه، میپره. من همه تو بالازاده لاغر که اندازه یه جسم قدش نبود میزنه بره جبهه، اسفند و قرآن و آب بریزن پشتشو، میره. هر سالم تلویزیون هفته دفاع مقدس نشون میده، یه پسر بچه هی میره توتوس پرتش بکنن بیرون، دوباره میره توتوس میاد، خودشو علکی میزنه به گریه، دوباره میره بره جبهه. نمیذارن خلاصه، میگن اولا سن کمه، بعدم جسارت اصلا به درد جنگ نمیخوره، برو مشقاتو بنویس. به جایی که خوشحال بشه که معاف شده، حالا بیره حالش این بره، میاد خونه از پدرش پول میگیره، ساکشو میذاره، میگه من چند روز دیگه میام. کجا میرم؟ تهران. اون موقع ها، اون موقع از گرمی سوار ماشین میشه میاد اردبیل، از اردبیل اتوبوس میگیره میره تهران، تهران ترمینال جنوب پیاده میشه، پرسون پرسون که دفتر رئیس جمهور کجاست. یه الف بچه آدرس میدن چهارا پاستور، از اینجا برو 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 برو، میاد خلاصه دفتر رئیس جمهور اون روز که امروز رهبر ماست، خدا رو شکر، خدا رو شکر بعضی ها نبودن اون موقع. اصرار که بگید رئیس جمهور بیاد کارش دارم. بچه برو بابا، رئیس سازمان ملل 6 با به 6 با تو صفه، جیغ و داد میکنه که من رئیس جمهور ببینم. خدا رو شکر حضرت آقا متوجه میشه، حالا داشته میمده بیرون یا هرچی، میگه چه خبره؟ میگن یه بچه پررو پشت اومده اینجا بی نوبت. بعد میگه بگید رئیس جمهور بیاد کارش دارم. میگه خب بذار بیاد. میاد وای میسته جلوی این قد رشید، میگه شما رئیس جمهورین؟ میگه بله عزیزم. چیکار دارین؟ میگه همین الان، همین الان کاغذ و قلم بردار، به تمام شاعرها، مدها و روزخونها بنویس که حق نداره این روزه قاسم بن حسن بخون. میگه برای چی عزیزم؟ میگه من مگه نمیگی 13 سالش بوده رفته برای امام شهید شده؟ من 13 سالم، میگن تو بچه‌ای نمیشه، پس بگید قاسم هم دروغ بود. عظمت رو میبینی؟ کاری کرده رئیس جمهور اون زمان، با دست خط خودش نوشته فرمانده محترم سپاه شهرستان گرمی لطفاً آقای مرحمت بالازاده رو بفرستید جبهه. رفت دو سال جنگید و شهید شد. وقتی بچه من با این از اول روزو میشه، نه با پتروس دروغی که به خوردش دادن، خجالت میکشه سر فلان چیز قهر کنه و سر فلان وسیله که نمیشه براش خرید ناز کنه. بابا رد شدن بچه ها. وقتی میره میخونه که کوچکترین شهید دفاع مقدس بچه‌ای بود 12 ساله، اهل کرج، تو 12 سالگی عضو اطلاعات عملیات لشکر بوده، یعنی شبونه میرفت تو دل دشمن میومده، بعد این بچه خجالت نمیکشه از آقا این بچه است؟ وقتی 20 سالش میشه میبینه اه بزرگترین فرمانده لشکرهای ما 19 سالشون بوده، 40,000 نیرو میدادی دستش بردن تو دل شیر می آوردن، این گیر میکنه. هر چقدر دنیا هست هست، نیست برو دنبال کارش. یکی از راهبرداش شهادت. خانواده باید بهش مسئله شهید و شهادت اهتمام بکنن، جدی بگیرید. اگر میتوانید خونهاتون تصاویر بزرگ شهدای شاخص رو بزنید جلو چشم بچه ها و قد دیوار، چشمش بیفته به عماد مقنیه، بعد براش یواشاش بگو این کیه، چشمش بیفته به صیاد شیرازی، بعد براش بگو این کیه، چشمش بیفته به حاج قاسم، این کیه، حتما وخیوارم عوضش کن که اینا اینجوری مرد بودن. و ببین مرحمت و والازاده اینجوری بود. اگر میخواید تو خانه ها گفتگوها و دغدغه ها از سطح گیر دادن به این ظواهر زندگی بره بالا، بعد افقم بره بالا، راهش اینه که با شهادت انس بگیرن. انس این الگوی تربیتی اهل بیت، الگوی تربیتی اهل بیت. حالا شما امشب بیاید ببینید من از جوون و نوجوونش و سیروس شکاری و کیو کی مثال زدم تا 12 سال و 13 سالش. اما امام حسین شاهکار کرده، شاهکار کرده. عبدالله ابن حسن 9 سالش یا 10 سالش بیشتر نبوده، یعنی پدرش که شهید شده یا این بعد پدرش به دنیا اومده یا تازه پدرش شهید شده، لذا این ندیده بچه پدرشو. تو دامن امام حسین بزرگ شده، هم عمو بوده براش، هم پدر بوده براش، هم پشتیبان. خیلی دلبسته امام حسینه. لذا روز عاشورا یکی از مشکلات امام حسین علیه السلام بود که این بچه رو چیکارش کن، بچه رو چیکار کنیم. قاسم رفته شهید شده، بچه تکون نخورده، داداششه، ولی اگه امام حسین رو بزنن چیکار کنیم؟ زد سپردش به حضرت زینب سلام الله علیها و فرمود هوای اینو داشته باش، اگر ببینه که تو معرکه و قتلگاه چه بلای سر من میاره این وای نمیسته ها. زینب محکم بگیرش چش. حالا امام حسین رفته، همه جان زینب کبراست تو معرکه افتاده، زینب چیکار کنه؟ یه پا نگران امام سجاده، یه پا نگران به خیمه حمله نکنن، یه پا نگران این بچه هست، دلش هم آخه تو قتلگاست. دست این بچه رو گرفت، یکم اومد جلو که ببینه چی شد بالاخره قصه حسین. بچه نگاه کردید اه عمو افتاده، یه حرامزادهی شمشیر کشیده داره میدوه سمتش. هی اصرار کرد عمه دستم رو ول کنه، نه عمو سفارشت کرد، اصرار کرد، دید نامرد رسید بالا سر عموش، نه ولیگش، ولیگش فریاد زد در سر زینب کبرا، والله لا افارق عنی، به خدا من از عموم جدا نمیشم. بالاخره دست خودش رو رها کرد، بالاخره بسیجی اون روزگار شناسنامه‌اش رو لازم و دستکاری کنه، بره گریه کنه، مادرش رو بیاره، هر کاری کنه، میره التماس خدا رو میکنه و میره. دیگه زینب کبرا نتونست بگیرتش، دوید به سرعت اومد بین این حرامزاده و امام حائل شد. بچه 10 ساله جلو چشمتون الان یه دونه بلند کنی ببینید یعنی چی آخه. وایستاد جلو این نامرد، فرمود اتقتل عمی؟ تو میخوای عموی منو بکشی؟ مگه از رو جنازه من رد بشی؟ اونم شمشیر کشیده رو کوبید به سمت امام حسین. عبدالله دستشو گرفت حائل کرد، دست از پوست آویزون شد، فریاد زد یا امتا، مادر، افتاد تو بغل امام حسین، افتاد تو بغل امام حسین. امام حسین تو سینه شروع کرد اینو صبر دادن، اصبر عزیزم، صبر کن، به زودی به پدرت به جدت ملحق بشه. فکر میکنم اگر صبر بکردن بچه تشنه و این همه خونی که رفته 5 دقیقه دیگه میمرد، اما خدا لعنت کنه هر ملعی ملعون. دوباره از راه رسید و عبدالله یتیم رو سینه امام حسین دوخت. الا لعنت الله ملعون.